من یک گریز، یک پرانتزی به موضوع قبلی بزنم. میگن مسائل الان دیگه تک بعدی نیست، چند بعدیه، بایو سایکو سوشال اسپریچوال، بیولوژیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، همه اینها در ورود و بروز یک پدیده نقش داره. این که یک پدیده صرفا معلول یک اتفاق باشه و یک مسیر رو طی بکنه این نیست، هم ریشه های یک آسیب متعدده و هم نتایج اون یک آسیب هم متعدد خواهد. با توجه به این موضوع در حوزه مشاورت کاری اجتماعی ناجا در سال 1379 مقارن با روز ولادت حضرت علی علیه السلام که به عنوان روز مددکار نامیده میشه، به صورت آزمایشی دو تا مرکز مشاوره در تهران بزرگ برای ارائه خدمات به پرونده های خانوادگی مطروحه در دوایر اجتماعی کلانتری ها راه‌اندازی میکنن. چه ساختاری یا پیشینه‌ای داره؟ سابق بر این در 1379 و قبل از اون هر پرونده‌ای که ارجاع میشد به افسر نگهبان یک سوال جواب چه اتفاقی چه شد به مرجع قضایی و رسیدگی قضایی. ناجا به این نتیجه که بعضی این پرونده ها پرونده های خانوادگیه، ورود یک خانواده به فضای انتظامی و قضایی اعتماد رو از رابطه زناشویی میبره، ضمن این که فضای اعتماد رو از بین میبره اون فضای خانوادگی شاید چه بسا یک موضوع خانوادگی ناشی از ضعف در یک مهارت مؤثر به سادگی به طلاق منجر بشه، یک مداخله تخصصی اینجا صورت بگیره. این طرح وقتی در سال 1779 برای اولین بار اجرا شد به سرعت اثر بخشی خودشو نشون داد و این در سراسر کشور طراحی و عملیاتی شد که الان دقیقا ما 20-21 سال از این طرح میگذره. 50 تا مرکز مشاوره تخصصی داریم که دارندگان مدارک تحصیلی تحصیلات تکمیلی در رشته روانشناسی، مشاوره مددکاری اجتماعی حضور دارن و قریب 1000 دایره اجتماعی در کلانتری های سراسر کشور ما فعالن که در این کلانتری ها هم دارندگان مدارک روانشناسی، مشاوره مددکاری اجتماعی، متعاقبات خانواده و زمان پرونده های اختصاصی خانواده رو، دعواهای مرتبط به یک ارتباط با خانواده داره، پرونده نفقه هست، مهریه هست، ضرب و جرحی هست، اختلاف زناشویی هست و غیره، حتی پرونده های دیگه هم بی‌نتیجه‌ایم که به این دایره ارجاع بدهیم. یک مداخله تخصصی در این دایره اجتماعی کلانتری به این پرونده ارائه بشود. تو خود آسیب های اجتماعی خیلی مثال خوبی داره، میگه گاهی اوقات یک موضوع از نظر یه نفر یه مشکل، از نظر یه نفر که مشکل نیست، دو تا یه زن شوهر دارن با هم دیگه زندگی میکنن، یه نفر میگه این مسئله مشکل، اون میگه نه من مشکل نمیبینم. ورود یک متخصص به این پرونده و یک مداخله تخصصی و ارائه راهکار تخصصی فواید متعدد زیادی رو برای جامعه داره. اصلا این ناجا رو میخوام بذاریم کنار. این که یک فرزندی، اینجا باز یک پرانتزی من باز بکنم، میدونید که مهمترین موضوع و عامل در بروز سرقت چیه؟ پژوهش‌ها چی میگه؟ میگه خانواده است. میگه وقتی که خانواده وظیفه فرزند پروری خودشو خوب انجام نمیده، دلبستگی ایمن رو در کودک اون فرزند ایجاد نمیکنه، فرآیند جامعه پذیری رو در یک فرزند ایجاد نمیکنه، این فرد مستعد ورود به یک آسیب اجتماعی مثل سرقت میشه. این دوایر و این مراکز هم در راستای مداخله تخصصی به این حوزه، یعنی واقعا این هوشمندیه مؤسسین این حوزه است که سردار فرمانده محترم ناجا هم رو این موضوع تأکید مجدانه در همه سخنرانی‌هاشون، در همه بازدیدهای استانیشون رو این موضوع تأکید مجد دارن که حتما این دوایر فعال بشه، خدمات ارائه بشه. ببینید نه صرف مسائل خانوادگی، خیلی مسائل دیگه هم هست که این حوزه مشاوره میتونه مؤثر واقع بشه. یکی اومده میگه که من فلان شرایط دارم میخوام بهم طلاق بگیرم، این فرد نمیدونه که مثلا حق طلاق در اختیار کی هست، یه پرونده قضایی سیستم قضایی درگیر میکنه، خودش با همسرش دوچار چالش میکنه، خانواده های اصلیشون دوچار چالش میکنه، سیستم قضایی انتظامی در نهایت یه شکایتی نادرست ایجاد شده و یک فضای اجتماعی مالی همه رو تحمیل میکنه به جامعه. این دوایر در راستای جلوگیری یک گام کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، یک اقدام هوشمندانه علمی و تخصصی، همین تأسیس و راه اندازی دوایر مشاوره مددکاری بوده تو کلانتری ها. و بعد اگر پرونده‌ای نیاز به مداخله تخصصی داشته باشه که در کانتری حل نشه، این به مرکز مشاوره تخصصی در استان ارجاع میشه که اونجا کارشناسان ارشد روانشناسی مشاور و دکترا حضور دارن، خدمات تخصصی رو ارائه میدن. گاهی ممکن که فرد مبتلا به یک اختلال کوچیک روانشناختی باشه، تشخیص و درمان اون خیلی مشکلات حل بکنه. این فضایی هست که حوزه مشاورت کاری اجتماعی ناجا وارد شده، برکات بسیار خوبی هم داشته. در همین سال جاری 672,000 خدمات مشاوره به مراجعین ارائه شده. این خدمات در ضمن رایگانه، هیچ هزینه بابت این خدمات از مردم عزیز دریافت نمیشه و هیچ موضوعی هم در این قبال نداره. سایت مشاوره تلفنی رو اندازی کردیم به صورت سراسری 096580 و این در این حوزه هم خدمات ارائه میشه که این مداد تسهیلگری بشه که این یک فقط یکی از رویکردهای اجتماعی قوی ناجا جهت مواجهه مؤثر با بحث آسیب‌های اجتماعی باشه. البته همکاری‌های بسیار مؤثری هم با شورای اجتماعی کشور داریم که باز اون کدت آقا مقام معظم رهبری بحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار هوشمندانه، دقیق و صریح اعلام کردن. بحث کنترل و کاهش آسیب‌های از طریق شورای اجتماعی زیر نظر وزارت کشور پیگیری شد، جلسات متعددی ناجا هم حضور داره، طرح‌های متعددی هم اجرا می‌کنه. یکی از این اقدامات فقط ارائه خدمات مشاوره هست. این مشاوره مددکاری کارکردها و اقدامات بسیار دیگه هم داره. تولید محتوا در فضای مجازی یکی از راهکارهاش، اجرای طرح مشاوره فعال یکی از اقداماتشه، مشارکت در همایش‌ها یکی از این حوزه هاست.
ببینید آیه موسوی راد، این چیزی که دارین شما میگین خیلی خوبه، خیلی اتفاق خوبیه، خب ولی من حسین شریفی به عنوان شهروند جمهوری اسلامی کجا این رو میبینم؟ عینیتش کجاست؟ قبل از اینکه شما تشریف بیارین و قبول مسئولیت بکنین، پیش از شما یک روزی مدیر کل وقت مهمان من بود، گفت آقا من مثلا همین بحث آمار طلاقی که مطرح کردین که این مثلا بخشش برمیگشته به حوزه خانواده و مسائل درون خانوادگی، ما باعث شدیم 97% کاهش نرخ طلاق داشته باشیم. آقا این عدد از کجا اومد؟ این چه شکلی اومد؟ یعنی الانی که مثلا میگیم سال 1399 پرطلاق ترین سال تاریخ ایران بوده، اگر قرار بود مثلا 97% یعنی بعد از 97% رسیده باشیم به اینجا، که اصلا جامعه ایرانی یک جامعه متلاشی میشد. که میدونید این بحثا وجود داره که اینا رو چجوری باید در واقع به نتیجه برسونیم. جانم
سر اینجا داره. ببین من فکر میکنم که اگر یعنی این نقل قول جنابالی دقیقاً حالا چون مدتی گذشته در ذهنت باشه که عیناً
آره من اصلا در مورد همین مسئله به خود جناب سنگ موسوی راد صحبت کردم، مدیر
کل وقت مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا شما پرسیدیم و ایشون اینجوری جواب دادن، من فکر می‌کنم یک قسمتش دوچار غفلت شدیم، همون بحثی که اول مثلا برنامه خدمتتون عرض کردم شاید دوچار فراموشی شدیم.
نه این اتفاقا موضوع جناب سنگیتونه، من در این مورد با خود شما صحبت کردم، گفتم که پیش از شما آمدند و در واقع این حرف زده شده و شما خود رو رد کردین.
من 97% چون یه توضیح بدم، اون 97% چی جوریه؟ از تعداد مراجع کنندگان این مهمه. از تعداد مراجع کنندگان مثلا در مشاوره و مددکاری این چقدر 97
این درسته
تلاششونه.
این درسته،
اما به معنای این که 97% طلاق ها رو منجر به فلان کرده و این اشتباه،
دقیقاً آقای صابری
اون در کلامش یا حواسش نبود.
دقیقاً با شما موافقم. این که من میدونین حرفم چیه، من میگم که آقا ما توی این ارائه آمارها باید تمام حقیقت رو بگیم، باید تمام واقعیت گفته بشه به مردم که مردم در جریان قرار بگیرن.
کاملا حرف این... درستیه. آره. و ایشون هم فکر میکنم دچار یک به اصطلاح اشتباهی شده، یا همون میگن اشتباه لپی و کلامی.
حالا
این قطعا اینجوریه، هیچ وقتی اون آدم نمیتونه بیاد اینجا اگر مثلا متوجه باشه که باید در حقیقت عذرخواهی بکنه و میکنه اگرم متوجه بشه. ولی عرضم کجاست، من یه نکته به همین فرمایشات جناب موسوی اضافه بکنم بد نیست. ایشون یک جمله‌ای رو فرمودن که فضای اعتماد رو به سبب حضور افراد در کلانتری از بین میبره. منظورش این نیست که آقا پس کسی به کلانتری نیاد. چرا؟ اولویت یک ما این هستش، مردم، شهروندان گرامی، زوجهای جوان، کسانی که زیر یه سخت داری با هم زندگی میکنید، زن شوهرها، ما از شما خواهش میکنیم که اصلا اولین کاری که میکنید، من یه روزی به نزدیکترین کسان خودم که تازه ازدواج کرده بودن این رو اینجوری توصیه کردم بهشون، گفتم که من از شما خواهش میکنم که قبل از اینکه مسائل خودتون رو دقیقاً با خودتون تر بکنید و به اصطلاح مطرح و حلاجی بکنید، با همدیگر خوب از اون درک بکنید، اون رو به کسی حتی به پدرها و مادرهاتون نگید، چون درز شکاف ایجاد میشه. هر کسی از زن خودش چیکار میکنه؟ برای دلسوزی ورود میکنه و کارو خراب میکنه. خودتون عاقلانه اول توی همون اتاق خودتون این رو مطرح بکنید، با همدیگر زیر سقف این رو حلاجی بکنید، ابعادش رو باز بکنید، به صورت نامشخص و گفتگو محوری به چیکار بکنه از دیگران نگید، مثلا برای من، برای ما، از من و ما چیکار بکنید، کمک بخواید، اصلا در حوزه پیرامونی مسائل خودتون به ما چیزی نگید. چرا؟ چون ورود هر فردی دچار مده. اگر با این زاویه به موضوع نگاه بکنیم، حرف جناب سرهنگ موسوی کاملا درسته. آقا اصلا ما حاضر نیستیم شما به کلانتری ورود بکنید، نه به دستگاه قضا بعدش ورود بکنید، نه منجر به ثبت طلاقتون در دفترخانه بشه، اصلا ما هیچ یک از اینا نمیخوایم، دستگاه حاکمیت اصلا اینه نمیخواد. اما این رو به شما عرض بکنم که یک درگاه اعتماد ساز فوق‌العاده با حوصله، با آغوش باز که امین شما باشه در تشکیلاتی به نام کلانتری، در دایره‌ای به نام مشاوره و مددکاری به روی آحاد ملت در هر موضوعی، از جمله طلاق، چی شده؟ باز شده. هر کسی اگر دوچار مسئله شده، اگر آستانه تحملشون در حد انفجاری دیگه داره میزنه بالا، جوانان عزیز، زوجهای محترم، اگر دوچار مسئله شدید، چه جوان زوج جوانش، چه میانسالش، چه بالاترش، چون گاهن در بین بزرگترام گاهی اوقات این بدسلیقگی ها اتفاق میفته و به جاهای باریک میکشه، اگر این اتفاق افتاد، ما یه درگاهی داریم به نام مشاوره و مددکاری در بیش از 3000 کلانتری این کشور، بیش از 3000 کلانتری این کشور درشون برای شما، بروی شما، قبل از اینکه برید به دستگاه قضا مراجعه کنید اینجا بازه. و من باز به جملات ایشون اضافه بکنم، ایشون فرمودن رایگان، من میگم علاوه بر رایگان به صورت مکرر شما میتونید برید از این نظرات کارشناسی کارشناسان مشاور و مددکاری استفاده بکنید. بنده یه روزی معاون اجتماعی انتظامی استان خودم بودم، اون روز مکلف کرده بودم مشاورین خودم رو که شما حق ندارید محدودیت زمانی بذارید، چون شما الان میرید مشاوره میگه چی؟ میگه که آقا 45 دقیقه شد، 200 تومن بده، 100 تومن بده، 150 تومن بده، 500 تومن بده، خداحافظ شما. فقط میگه نه، میاد میگه نفر بعدی تمام. ولی ما اصلا همچین محدودیت زمانی، درسته یک ساعت رو وقت میگیم یک ساعت، اگه نفر بعدی بود حتما یه بعد براش باز وقت میذاره. رایگان انقدر این خدمات رو باید ادامه بدید تا چیکار بکنید؟ تا به آستانه آرامش، به ساحل آرامش زوجهای جوان رو برسونید. این خدمت خدمت کمی نیست. با این نگاه حرف اون آقای مدیر کل سابق منظور این بود، اون 97% یعنی با این حجم از بار و کار و مراجعه که صورت میگیره، درسته، میگرفت تا اون حد اومد چیکار کرد؟ تلاش شد، یعنی از جان مایه میذاره. درسته اینجا جانی فدا نشده، تبدیل به پرواز روح نشده از این مشاور، اما در حقیقت از همه هستی و زندگیش زده تا اینکه این رو به آستانه ساحل آرامش برسونه، کرانه اون برسونه. اینجوری داره در ناجا برای بحث مقابله، نه بلکه مواجهه با چی؟ مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از این دست میاد. هر یکی از این آسیب‌ها مدل‌های خاص خودش داره. ما در اساس در بحث آسیب‌ها اصلا نیت مقابله‌ای نداریم، جز با دستندرکارانی رو که از اساس تفکر این دارن که چیکار کنن آسیبا در سطح جامعه، مثل توزیع کنندگان مواد مخدر. با اینا میبینید که اونا انقدر در تیررس ما هستن که هر روز هر دم باشون مواجه میشه و بعضا هم عزیزان ما در مقابله با اونا چی میشن، جان عزیزشون فدا میشه. و این در بازش، در باغ شهادت به روی فرزندان این ملت در بحث مبارزه با مواد مخدر همواره ناشی از این هستش که اون دلسوزی که برای بحث مقابله ای نه بلکه مواجهه مراوده ای و همراهی و تعاملی با خانواده آسیب دیده هستش، ما میایم چیکار میکنیم اونجا رو به عنوان درگاه اولی باشون انقدر جدی برخورد میکنیم که حاضریم جان خودمون رو فدا میکنیم و فدا هم میکنن عزیزان ما و فدا هم میکنیم ما. نفرمودید
توی این هیچ بحثی نداره.
بله
توی این هیچ بحثی نه،
ولی در بحث این مشاوره که عرض کردم، حالا اینجا که بحثی نه، چالش من تو اون مطلب قبلی بوده، من فقط اینو میخوام عرض کنم که کلانتری ها محل یا درگاه واقعی اعتمادسازی مردم نسبت به خادمانشون در اینجا، و اینها امنای این بحث مشاورین، امنای همواره حاضر به خدمت ملت هستن در بحث ارائه خدمت از این دست، که مثلا اگه کسی فرزندش دچار مسئله شد، دچار اعتیاد شد، دچار مشکلات روحی روانی شده، افسردگی شده، فلان شده، هر چیزی رو که انزوای اجتماعی شده، انزوای روحی روانی شده، میتونه بیاد اینجا، زن باشه، مرد باشه، دختر باشه، پسر باشه، فرار کرده باشه، هر جوری هر مسئله باشه، درگاه‌های ارائه خدمت پلیس در بحث محله و محلات کلانتری ها هستن که اونجا در بحث مشاوره مشاورین ما ارائه خدمت رو آماده تا پای جان هستن.
توی این بحث هیچ چک و تردیدی وجود نداره، بدون تردید همه نیروی انتظامی ارزش اون لباسی که بر تنشون هست رو میدانند، بهش احترام میگذارن، جاهایی هم با خطا، با اشتباه، حتی با غرض‌ورزی ممکنه مواجه باشیم، منکر اونها هم نمیشیم، اما معتقدیم که این خیلی عدد کوچکیه، خیلی عدد حقیریه، هرچند که خود پلیس هم راههایی رو گذاشته برای اینکه جلوگیری بکنه از این خطاها و اشتباهها و غرض‌ورزی‌ها، سامانه 197 دیگه که در اختیار مردم قرار داره که گزارش بکنن جاهایی که فکر
این بار شما پلیس ما باشید رو از این طریق بسرش آماده است.
دقیقاً اگر جای اجحافی در حقشون میشه شهروندان بتونن گزارش بکنن و بدون شک پیگیری هم میشه. من خودم اینو تجربه کردم و دیدم که این اتفاق میفته. نکته قابل توجهی که وجود داره، آیه دکتر شما نکته‌ای داشتین آیه موسوی‌راد، اونو بگین تا من
در 7% در ابتدای راه اندازی دوای اجتماعی کنته فقط و صرفاً پرونده‌های خانوادگی ارجاع میشد به این دوایه، فقط به مرور زمان چون قابلیت تأثیرگذاری این دوائر به صورت علمی مؤثرتر تشخیص داده شد، به بعضی از پرونده های دیگه هم ورود پیدا شد. اون عدد صرف مصالحه پرونده های خانوادگی مطروحه و مصالحه در این پرونده هاست. بذار من یک مثال ساده تری رو بگم. بعد فرض کنیم که امروز یک تصادف رخ میده، مثلا دو نفر تصادف میکنن، طرف مقابل قبول نمیکنه و این منجر به یه تشکیل پرونده و 110 کلانتری. این اگه به تو دایره اجتماعی یه تبیین اونجا انجام میشه، یک فرایندی از آینده و گذشته این اتفاق تبیین میشه که آیا به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روانی این که من بخواهم حق رو باید گرفت، باید گرفت، اما این که من بخوام تشکیل پرونده بدهم، در مرجع قضایی اعاده دعوا بکنم، پیگیری بکنم، تیم کارشناسی بره، برآورد هزینه بشه، زیان بشه، فشاری که به بنده، به خانواده و میاد، آیا این به لحاظ اقتصادی تناسبی با فشار روانی که میخواد برای من بیاد داره یا نه؟ این تو همونجا برای اون جلسه برای همین دو نفر که تصادفی رخ داده تبیین میشه، بعد همین ممکنه اونجا به مصالحه برسه، فرد یک واقع گرایی برسه مقصر، خب آقا من بخوام برم دادگاه، باید برم شاهد بیارم، سند بیارم، چی بیارم، آیا این که من بخوام این همه زمانم رو در یه فرایند انتظامی قضایی طی بکنم ارزش داره؟ یعنی میخوام بگم که اون عدده در آن زمان صرف پرونده های خانوادگی بوده، در حال حاضر کار مشاوره نگفته صرفا موضوع فقط خانواده است، ما مشاوره تحصیلی داریم، مشاوره تربیتی داریم، پیش از طلاق داریم و چون اثرگذاری حوزه مشاوره در پرونده های کلانتری ها اثرش بسیار زیاد بود، به سایر حوزه هم این تسری پیدا کرد سایر پرونده ها. لذا اون عدد صرف ورود به پرونده های خانوادگی مطروحه در
آره این عدد من واسه همین گفتم
این که نه این نیست که ما نه بعد
آره طلاق این که گفتم تمام واقعیت گفته
نه
بشه
نه نه نه
تمام حقیقت گفته بشه اون برشی بود که اتفاق میفته گاهی اوقات.
نه این صرف پرونده آره. هایی که در این دوایر طرح موضوع شده،
توی این دوایر مثلا سال 1399 آماری داریم که به چند نفر خدمات داده شده.
672,000 خدمت مشاوری در سال 1399 به مردم ارائه شده.
672,000
خدمت مشاوری،
یعنی کمتر از 1% جامعه
تقریبا. یه
و چند درصد کسانی که اصلا حالا خدمات مشاوره دریافت کردن توی سال 1399، این رو آماری داریم؟
دوباره یک ابهام اینجا شد. 672,000 خدمت مشاوره، 670,000
بله
از
بله.
خدمات در من شدن.
اونو متوجه شدم. میگم این عدده کمتر از 1% عدد کل کشور، جمعیت کل کشور.
بله.
از این جمعیت کل کشور 83 میلیون نفری که در این مرز جغرافیایی دارن زندگی میکنن، یه عددی، یه تعدادی خدمات مشاوره گرفتن.
بله.
خب میخوام ببینم که کسانی که از ناجا خدمات مشاوره گرفتن چند درصد کسانی هستند که در کشور رفتن به سراغ مشاور و خدمات مشاوره گرفتن.
من اینجا یک
این عدد رو داریم.
همینجا یک
یعنی غیر ناجایی منظوره؟
نه 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 نه.
کل
میگم مثلا سازمان
غیر ناجا
و غیر ناجا بله، با بله، هم همه
آره. همه
این رو شما نباید از ما بخواید.
نه 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 آیه چی وجود نداره، این عدد وجود نداره. اما میخوام بگم این سیستم خیلی پیشرفته است. تنها سیستمی در کشور هستیم که در لحظه خدماتی که در کلانتری مثلا 12 چابهار داده میشه آنلاین در محضر ما دیده میشه، با کد تشخیص مشخص، با ارائه راهکار مشخص آنلاین این دیده میشه. اما در سیستم های مشاور مثلا سازمان هایی که متولی امعت اصلی ترین و قانون ترین سازمانی که امن مشاورت کاری کشور رو مدیریت می‌کنه، سازمان نظام روانشناسی مشاور کشور، اما این شبکه مستقل و یک پارچه‌ای نداره. ما تنها سازمانی هستیم.
خب شما می‌دونید ما اتفاقا دیروز مثلا یه بحثی داشتیم، خیلی هم حالا گفتگوی ما گفتگوی چالش برانگیزی بود با دوستان در وزارت رفاه و سازمان تامین سازمان خدمت شما عرض بکنم که بهزیستی کل کشور، که چرا ما داریم در کشور یه اتفاقی رو تجربه میکنیم و اون هم افزایش بیماران روانی و در واقع نداشتن تخت برای بستریه. یعنی ما یه ظرفیتی رو داریم، این ظرفیت دیگه پاسخگو نیست برای بیماران روانیمون.
یعنی پیشبینی‌های انجام شده در مدل‌های پیشبینی دهه‌های گذشته دقیقا. سرعت رشد تعداد مبتلایان به مشکلات اختلالات روانی الان انقدر جامعهش مثل همین کرونا یه دفعه‌ای بالا رفته که
حالا یه دفعه‌ای نیست که مثلا شبیه کرونا
است، ولی امسال سال قبل منم دو
ولی
سال
نسبت پیشبینی‌ها با نسبت آن چیزی که اتفاق افتاده
پیشی گرفته،
همخوانی نداره و مبتلایان پیشی گرفته تعدادشون از تعداد تختهایی که ما در کشور داریم. ما میگم یه بحثی رو دیروز داشتیم که اتفاقا خیلی بحث چالش برانگیزی هم بود، در نهایت نتونستیم به نتیجه‌ای دست پیدا بکنیم و یه بخشش هم اتفاقا برمیگرده به نکته‌ای که الان آقای موسوی‌راد گفتن، این که یک نظام یک پارچه‌ای برای پیدا کردن آمار، عدد و ارقام وجود نداره. این آمار و عدد و ارقام رو چیکار باید بکنیم؟ ما فقط فرصتمون تمام هست.
اگر یک سامانه یک پارچه ایجاد بشه کلیه حوزه خدمات روانشناختی رو میدن، این یک ما تحت پوشش قرار بدیم خدمات، این خدمات خدمات انتفاعی هزینه برای جلسه مشاوره 150,000 تا 200,000 تومان افراد به اون شاید هم بیسن، این هزینه چون بالاست مراجعه نمی کن. پس پوشش بیمه ای این قضیه،
خیلی متشکرم،
گسترش این قضیه و یه پاشگاهی این کمک خواهد کرد.
متشکرم جناب سرهنگ موسوی‌راد، سپاسگزارم جناب سرهنگ.
اضافه بکنم
یه جمله فقط، آره
شما باید به نظام روانشناسی مراجعه بفرمایید و این رو به عنوان یه توصیه از اونا دعوت بکنید.
اینو اصلا توصیه نمی‌کنیم، اینو مطالبه می‌کنیم.
خیلی خوب، مطالبه.
حتما هفته آینده ادامهش خواهیم
داد. بعد اونا بیش از 10 سال نیستش که تازه شکل گرفت.
خیلی متشکرم.
از انجمن به نظام رسید.
سپاسگزارم و ممنونم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنها خدا وجود دارد و بس. بنابراین هر آنچه هست اوست. نام دیگر خدا هستی است. بهار است. درود و سلام من رو پذیرا باشید. ورود شما به اول اردیبهشت، اردوی بهشت بر روی زمین و هشتم رمضان بسیار خجسته باد. با بخش دوم برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی بود با موضوع آسیب‌های اجتماعی و عملکرد نیروی انتظامی. با اعلام ساعت 14:25 دقیقه بشنویم شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري
سوره مبارکه اعراف آیات 16 و 17 صفحه 152.
قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
گفت اکنون که مرا گمراه ساختی من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما دشمن زیاد داریم. بعضی از دشمنامون رو می بینیم، بعضی رو نمی بینیم و گاهی اوقات این دشمنی که نمیبینیم خطرش از دشمنی که قابل رؤیت هست کمتر نیست بلکه بیشتره. دشمنهایی که میبینیمشون خب اصلا خیلی انسانهایی هستن، مزاحمن، کافرن، فرض بفرمایید که مردم آزارن یا بر جهتی تعصبی، کینه، کدورتی میان با ما میجنگن. حد اکثر آسیب و ضربه‌ای که به ما بزنن در حد اکثر شرایط خودش اینه که جان ما رو میگیرن دیگه، کشته میشیم. یعنی به بدن آسیبی میزنن که روح از بدن مفارقت میکنه و انسان کشته میشه و چه بسا شهید هم میشه. اما دشمنی که نمیبینیم و قسم خورده است، ابلیس، شیطان، او اگر ضربه بزنه اعتقاد و ایمان انسان رو میتونه به تاراج و یغما ببره و چیزی برای انسان باقی نگذاره. ببینید چی گفته به خدا. آیات 16 و 17 سوره مبارکه اعراف. ابلیس وقتی که سر قضیه سجده نکردن بر حضرت آدم علیه السلام طرد شد، به خدا خطاب کرد فبما اغویتنی، دروغ هم گفت، گفت خدای حالا که منو گمراه هم کردی، اغوا کردی، به دروغ این حرفو زد، خودشو گمراه کرد نه خدا. تهدید کرد گفت لاقودن لهم صراطک المستقیم، خدایا میشینم سر راه صراط مستقیم تو، نمیذارم اینا صراط مستقیم رو طی کنن. ابلیس نشانه گرفته صراط مستقیم رو. اینکه ما مدام میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بعضیا نگن این تکرار مکرراته، نه، این راهیه که باید در تمام زندگی ادامه پیدا بکنه. سبک زندگی ما بر مبنای صراط مستقیم باشه که وجود مقدس پیامبر و اهل بیتن، اونا الگو و اسوه ما هستن. و شیطان نشسته سر راه این صراط مستقیم، گفت میشینم و همشون رو گمراه میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از پیش رو میام به سراغشون، و من خلفهم، از پشت سر میام سراغشون، و عن ایمانهم، از سمت راست میام، و عن شمائلهم، از سمت چپ میام، و لا تجد و اکثرهم شاکرین. خدایا کاری میکنم که تو نیابی اکثر اینها رو سپاسگزار. یعنی من کاری میکنم اکثرشون ناسپاس و کافر بشن. ببینید چطور تهدید کرده، گفته از همه طرف من میام سراغشون. مگه رها میکنه ابلیس ما رو؟ از شر شیطان به خدا پناه ببریم، عقلمون رو، قلبمون رو، وجودمون رو نسپاریم دست دشمن خدا و دشمن خودمون. شیطان دشمن ماست، شیطان خیرخواه ما نیست، نباید به وسوسه هاش گوش داد. و معمولا هم انسان میفهمه که داره شیطان کار میکنه و خیلی بعیده که کسی متوجه نشه. مثلا بعضی صحبت ها، بعضی رفتار ها، بعضی نگاه ها، بعضی کردار ها شیطانی هست یا نیست.